شخصیت‌های سیاسی. یک کسی میاد کاندیدا میشه، رأی میاره، بعد از یه مدتی اشتباه میکنه، منحرف میشه، انسان. خب طرفداری ما به تعبیر حضرت امام تا وقتی است که او در شرایط خودش باقی بمونه. وقتی که انسان دیگه، مثل این راننده میتونه تصادف کنه، شما از تصادف که طرفداری نمیکنی که،
بله.
از حرکت باید طرفداری کنی. پس دو تا شرط ما داریم. یک، این که باید بدانیم اون کسی که، اون چیزی که، اون تیمی که، اون گروهی که، اون حزبی که ما میخوایم طرفدارش باشیم و با او هویت پیدا کنیم، صلاحیت داره. دو، این که این طرفداری ما مشروط به رعایت شرایطشه، که اون شرایط دو تا هستن به نظر من. یک، این که او صداقت و حقیقت رو داره رعایت میکنه و در مسیر هست. دو، مسیرش برای حرکت از طریق نفی دیگران و خط زدن دیگران جلو نمیره. خوبیاشو میگه رهبر انقلاب. یه به کاندیداها گفتن آقا به جایی که دیگران رو نفی کنید، خودتون اثبات کنید.
بله.
تو به جایی که بگی فلان این کارو نکرده، تو بیا بگو من چه کاری میکنم و اون کارو انجام بده. بهترین نوع اثبات، بهترین نوع موفقیت، اثبات خود از طریق کار درست. یعنی این کارو نکرده، خیلی خب اون نکرده اصلا اون.
ولی ما گاهی وقتا فارغ از این که اصلا کسی که داریم ازش هواداری میکنیم چقدر عمل کردش درسته، فقط میخواییم طرف مقابل رو بزنیم، میگیم بزنیمش. اصلا اصطلاحش هم اینه. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای سرلک.
خواهش من بیدید میخواید کتاب رو نقد کنه، هرچی خوندید چیز بعدی توش ننوشته. گفت ایشون مطلب بعدی ننوشته، ولی اگر به جای این اونو مینوشت 20 تا اشکال داشت و 20 تا اشکالش هم نوشت. یعنی بسیار
دنبال بهمانه طرف... میگردن که بالاخره اشکالات رو بیان کنن. خیلی ممنونم ازتون آقای سرلک.
خدا عزتتون بده.
خدا عزتتون کنه. سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر قرای مقدم، جامعه شناس. سلام عرض میکنم آقای دکتر قرای مقدم.
سلام از بنده به حضور جناب عالی آقای یداللهی و سلام به حضور شنوندگان بسیار معظم و گرامی.
سلامت باشید. جناب آقای قرای مقدم، چه اتفاقی میفته که ما احساس نیاز میکنیم که وارد گروه هوادار و هواخواه و طرفدار شخصی، جریانی یا حتی یک تیم ورزشی بشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، این مسئله طرفداری از این گروه و آن گروه از لحاظ جامعه شناسی عوامل متعددی درش دخالت دارد که عبارت از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اعتقادی و ارزم به حضورتون به اصطلاح نوعی رقابت و پسنداختن دیگران از رسیدن به موقعیت. بنابراین برخی فرهنگ ها اصولا مسئله به نام این که طرفداری از این بکنن یا از اون نکنن ندارن. این محصول جامعه هایی هست که درش رقابت و به اصطلاح تشخص طلبی و خودگرایی، خودخواهی و خود اگوسنتریسم به قول ما و خودمداری درش رواج یافته. از گذشته های دور بوده است، ریشه فرهنگی دارد. بسیاری از فرهنگ ها اصولا بر اساس اعتقادات و باورهایی که دارن از این گروه و اون گروه طرفداری کردن و حتی نه تنها به مسئله قبیله و طایفه بلکه به جنگ منتهی شده. مثلا برخی قبایل، برای که وارد بحث مردم شناسیش بشیم، برخی از قبایل در دنیا که مردم شناسان روشون کار کردن، مثلا قبایل کواکیوتل، سرخپوستان دوبو، اینا اصولا به اصطلاح وجهخا و طرفداری این تعصب دارن راجع به کارشون. اما برخی فرهنگ مثل قبایل بالی در اندونزی.
بله. جناب آقای قرای مقدم، آقای دکتر، من گاهی وقتا در ادبیات سیاسی به این شیوه طرفداری، حتی قبیله گرایی هم میگن، همینطوری که جناب آقای میفرمایید، یعنی نوعی حمایت کردن از اون گروه اجتماعی که اون شخص احساس تعلق خاطر میکنه بهش، و اینکه به هر حال به این خاطر اصطلاح قبیله گرایی رو استفاده میکنن که به روی معایب اون گروه و عمل کردش چشمی بنده و در مقابل رقبا رو به طور کلی کنار میزنه و رقیب سرسخت خودش میدونه. چه اتفاقی میفته که ما به سمت این قبیله گرایی میریم و احساس میکنیم که نیاز داریم که حتما تعلق داشته باشیم به لحاظ هویتی به اون قبیله؟
از دو جهت سوال حضرت عالی باید مطرح کنم.
ممنون میشم.
اولا شما باید بدانید که طرفداری از آن و از این یه بعد مثبت دارد، یه بعد منفی. ما اگر طرفداری از نظام و از مملکت و از سنت ها و آداب و رسوم و اسطوره های ملی و میهنی میکنیم، از این تعصب میکنیم، قوم و اتنوسنتریسم ما بهش میگیم، بهش میگیم قوم مداری، چنان که فردوسی مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، ندانن شیر جیان را به کس. خب این یه بحث دیگری است.
بله،
یعنی طرفداری همش متنه. شما اگر این به حد افراط برسد، یعنی به اصطلاح خودمداری و خودگرایی و خود این به اصطلاح اینا به حد افراط بشود، اون وقت تفرق و پراکندگی ایجاد میکنه.
بنده منظورم در اون موازیه که گاهی وقتا شهروندان احساس میکنن باید مثلا از یک سلبریتی دفاع بکنن و بعد اگر اون شخصیت یک مشکلی پیدا میکنه با یک سلبریتی دیگه، کاملا شما میبینید که این طرفداران هم به جون هم دیگه میافتن. ما زیاد در فضای مجازی میبینیم نه اون قبیله اصیلیه که من بگم خودم رو طرفدار این شخصیت میدونم و نه این طرفداری اصلا ریشه ای داره.
احسن به شما، درست است. ببینید مسئله ای که از طرفداری از این گروه یا از این سلبریتی یا از اون سلبریتی که میکنن، در واقع در اینجا یک روح جمعی به قول از ویژگی های یک جماعته. جماعت اصولا یکی از ویژگی هاش به قول گوستاو لوبون این است که تعقل‌گرایی و عقل و منطق و درک رو ضعیف میکند. یعنی بدون این که بدانن چرا باید از این گروه یا از اون گروه پیروی کنن، طرفداری کنن، تعصب به خرج بدن، به قتل منجر بشه، به نظام منتقل بشه، این به دلیلی که درک درستی نداره و تحت تاثیر جو اجتماعی قرار گرفته.
بله. و بعد آقای قرآن مقدم، ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، چه اتفاقی میفته که اینقدر قبیله های نوظهوری که عمرشون به اندازه عمر گلی که 5 روز و 6 باشد پدید میان، زود به وجود میان، زود افول میکنن و باز مردم تو همون 5 روز و 6 احساس تعلق میکنن با این گروه ها؟
عرض کردیم این الان که تأثیر رسانه هاست، تأثیر فضای مجازی است، تأثیر این برد رسانه هاست که به انواع مختلف به قول باز مارشال مکلوهان و هارولد لاسویل جامعه شناسان ارتباطات تأثیر میگذارد و باعث میشود که به اصطلاح طرفداری از این بکنن و از اون بکنن،
طرفداری کور بکنن، بدون هیچ اندیشه‌ای و بدون هیچ ریشه،
بدون هیچ اندیشه‌ای.
خیلی ممنونم ازتون.
هیچ اندیشه مطلق نیست، اما اصولا ویژگی جماعت که جماعت خاصیتش اینه که عقل و منطق مثل یک سیلی میمونه، وقتی که راه میفته دیگه
همه رو به خودش میبره،
میکشه به خودش.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
عقل درستی نیست.
خیلی ممنونم ازتون های دکتر قره مقدم. ازتون معذرت میخوام که زمان کم بود و نتونستیم به اندازه کافی در این رابطه با شما گفتگو کنیم. برنامه ایران امروز رو شنیدید و با موضوع اخلاق طرفداری در خدمتون بودیم و امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. تا هفته بعد، نه هفته بعدش، به صورت یک هفته در میون سه‌شنبه در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
ساعت 12:40 12:39 دقیقه است، هنوز 40 نشده و اینجا رادیو ایرانه. امیدواریم دوستان عزیز از برنامه‌هایی که در بخش اول تقدیمتون شد تا اینجا رضایت خاطر داشته باشید. اما زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 دقیقه است. اجازه بدید با یک نیایش کوتاه بریم به استقبال از به افق آفتاب. ای بی نیاز، به پیشگاه تو آمدم، به توانگری خود تهی دستیم را چار ساز باش. احسانت را از من دریغ ننما و نومیدم نکن که نیکبختیم، کام رواییم همه در گروی منت توست.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که مقصد و مقصود همه ماست. سلام و درود به شما همراهان عزیز، نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر باد. با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام میهمان شماییم و آرزومند این که در این ساعات روحانی بی بهره از معرفت الهی نباشیم. همه ما در زندگی گاهی راه و گم میکنیم، گاهی در تاریکی ها دچار سردرگمی میشیم و نیازمندیم یک راه نماییم تا دست ما رو بگیره، به ما کمک کنه، نوری به ما ببخشه، راه برامون روشن کنه تا به مقصد و مقصودمون برسیم. امروز با هم از مقصد و مقصود حرف میزنیم، از هدفی که رسیدن به اون به هر حال آرزوی همه ماست و بیشک زندگیمون رنگ و بوی او رو پیدا خواهد کرد. بدون شک نمیشه از مقصد و مقصود ساده گذشت، از حقیقتی که اگر درست انتخابش کنیم میتونه ما رو به سرمنزل سعادت برسونه انشالله. در سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، از امام و راهنما و نقش او در رسیدن به مقصد و شناخت راه با هم صحبت میکنیم. نقش راهنما و پیشوا در رسیدن به مقصد و شناخت راه از نظر شما چیست؟ و اون مقصدی که خدا دوستش داره و ائمه ما رو به سمتش راهنمایی میکنند کجاست؟ همه ما میخوایم راه بهتر بشناسیم، از سردرگمی و سرگشتگی نجات پیدا کنیم و به مقصدمون برسیم. در سالروز شهادت امام محمد باقر از این امام هما مسئلت میکنیم و مدد میجوییم برای اینکه راه بهتر رو به ما نشون بدن و شما میپرسیم مقصدی که امامان ما ما رو به اون سمت هدایت میکنن کجاست، اون مقصد عالی، و نقش امام راهنما در رسیدن به مقصد و شناخت راه چیست. در روزگاری که خب شنیدیم از امام جعفر صادق علیه السلام که در آخر زمان نگهداری ایمان و شناخت راه کاری بسیار دشواره. 224862625009 تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله،
ای فروزان گوهر پاک بقی، گل پر پر شده در خاک بقی.
الان امام پنجم زوار نداره، در قبرستان بقی بسته، حاجی هم همه مکن. امروز از حاجی ها محرم میشن به احرام حج تمتع، امشب عرفه.
مثل مزارت ماند خلوت روزه های، قیبی ندارد روزه میگیرم برایت، جانی که دارد جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جان سپارد.
تشییع جنازه مفصلی بود از امام پنجم، تشییع کردن پهلوی قبر پدر بزرگوار و جد بزرگوارش دفن کردن، مردم سرسلامتی به امام ششم گفتن. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، آقا روزی مثل روز تو نبود آقا. فردا امام ششم تسلیت گفتن، اما عوض این که به امام چهارم تسلیت بگن، آقا رو سوار بر شتر برهنه از کنار گودال قصرگاه عبور دادن. زینب کبرا علیه السلام یه وقتی رنگ به صورت برادر نی، فرمود برادر زاده چه می شود، تو آخه حجت خدایی، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ حضرت فرمود عمه جان، مگر این بدن حجت خدا نی که در میان خاک های گرم کربلا.
دل دیوانه من عشق گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب، به امیدی که برد ره به سحرگاه بقی، سر نهاد است به هر کوی و بیابان امشب،
می رود تا که ببیند به کجا در دل خود، نگره حضرت باقر شده پنهان امشب،
سبت سبت این نبی با تن مجروح زکین، شده بر جده خود فاطمه مهمان امشب، شده بر جده خود فاطمه مهمان امشب.
12:48 دقیقه است. یک بار دیگه تسلیت میگم سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام خدمت تک تک شما عزیزان. همه ما در زندگی به نوعی دچار سرگشتگی میشیم، مخصوصا در روزگار ما که پیدا کردن راه درست واقعا سخته و آرا و عقاید بیشماری پیرامون ما هست و ما میخوایم راه درست رو پیدا کنیم. به پیشوایی راهنما و امامی که بتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. فرمود که ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. در تاریکی آدم انقدر مستأصله که به هر دستاویزی دست میزنه و چنگ میزنه و میخواد نجات پیدا کنه از این ماجرا. میخوایم گفتگو کنیم با کارشناس ارجمند برنامه که مهمان تلفنی ما هستن، جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان، در این مورد. استاد سلام میکنم به شما، نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر باد و تسلیت میگم سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب محضر شما مردم عزیزمون و حبیر هم تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام باقر رو، انشالله که خداوند متعال کمک بکنه به زودی به برکت نام اهل بیت آرامش به کشور عزیزمون سلامتی برگرده
انشالله. جناب سعیدیان حتما بخشی از سوال رو شنیدید، دنبال اینیم که از سرگشتگی و این تاریکی و تیرگی بیرون بیایم و رو به روشنی و به اون مقصد عالی برسیم که جناب حافظ می‌فرمایند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. ما باید چه کنیم؟ در سرگشتگی ها چطور باید مسیر رو پیدا کرد؟
بله، عرض به حضورتون که من یه رجوعی میکنم به یک کلامی از امام باقر علیه السلام که وقتی به حضرت میگن که آقا ما به حقیقت و فهم درست از دین کی میرسیم، حضرت میفرماد دو قدم باید بردارید، دو گام باید بردارید. گام اول این هستش که اهل طاعت الله بشید، اول الحکمه طاعت الله. ما در کلام اهل بیت این طاعت الله رو باید نسبت بهش خیلی دقت بکنیم. جناب آقای همایی، ما یه دینی رو گاهی در ذهن خودمون ترسیم کردیم. یه دینی حقیقت دین هست و واقعیت دین هست که متفاوت با اون چیزی که ما ترسیم شخصی خودمون در ذهنمون هستش. با اون دین خود ساخته نمیشود به مقامات رسید. حتی در بعد مسائل دنیوی هم نمیشه پیشرفت. من چند روز پیش یکی از شبکه‌های سیما برنامه داشتم، مجدی از من سوال پرسید واجا مثلا ژاپن یه 100 سال پیشرفت کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو کارشون مثلا دروغ نگفتن، تو کسبشون دروغ نگفتن. گفتم اصلا مشکل ما همینجاست. اگر ژاپن 100 سال که نیست، 50 ساله، اگر 50 سال تو مباحث اقتصادی پیشرفت کرده و به تعبیر شما این دلیلش هستش، 1400 سال پیش پیغمبر ما فرمود دروغ نگید، 1400 سال پیش دین ما گفتش که در کارتون کم نذارید، کم فروشی نکنید، انصاف داشته باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید. اونها یه بخشی از معارف ما رو گرفتن تو 40-50 سال، به قول شما به اون آقا عرض کردن موهای مجری پیشرفت کردن، ما 1400 سال رها کردیم.
بله.
و این خیلی بد هستش. یعنی دینی که میتوانه، امروز برای جوان ما سواله که واقعا دین باعث میشه مشکلات اقتصادی ما یا بعض مشکلاتی که حالا اجتماعی تو جامعه است دلیلش دینه؟ من میخوام بگم نه جوان، دلیلش دین نیست، دلیلش اون دینی است که خودمون ساختیم، نه اون دینی که خدا خواسته.
در شکل ایمان ماست مشکل.
بله، گفت عبدی تورید و اورید، بنده من تو یه چیزی میخوای، من یه چیز دیگری میخوام، ولا یکون الا ما اورید، بدون اونی باید بشود که من میخوام. توی خدا چی میخوای؟ من میگم که اگر عبادت میکنی، اگر واقعا مدعی انسانیت هستی، نباید دروغ بگی، نباید آبرو ببری، نباید رزق دیگران رو ببری، نباید بی انصافی بکنی، نباید عرض به حضورتون که خیلی از نسبت به خانوادت کوتاهی بکنی. خیلی اتفاقایی که خطور عبادت ما داره برکت رو در زندگی از بین میبره، آرامش رو از بین میبره. اون تعریف امام باقر علیه السلام این هست، شما دین رو درست بشناس نه درشت. یعنی اگر خدا سجاده نشین میخواد، شیطان 6000 سال سر یه سجاده نشست. خدا سجاده نشینی میخواهد که در اصول و مبانی که مورد نظر اوست، مثل دروغ و صدق و عرض به حضورتون و هر آنچه که تو این تعریف میگنجه، درست عمل بکنه. ولی سجاده نشین صرف اگر بخواد، ملائکه الان هستن، یوسف بقول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چیزی که در زمین و آسمان هستش داره تسبیح خدا رو انجام میده. ما باید تعریفمون رو از دین عوض بکنیم. آقا این رئیس جمهور، اون رئیس جمهور، این نماینده مجلس، اون نماینده مجلس، فرقی نمیکنه، هر کسی باشه، هر کسی بیاد، هر کسی بره، تا وقتی از سطوح پایین جامعه تا مثلا مدیران جامعه ما تعریفمون رو از دین درست نکنیم، آدم ها مهم نیستن، اون روش و اسلوب مهمه.
بله.
جامعه همون به سمت پیشرفت حرکت نخواهد.
درود به شما. جناب سعیدان یه سوال دارم. ما بسیار شنیدیم، خب در حدیث آمده که الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، او چراغ هدایت و کشتی نجاته، و هم امام محمد باقر علیه السلام فرمودن که سریع ترین راه برای رسیدن به هدف جدم حسین علیه السلامه. چه رازی است در جریان کربلا که امام حسین نجات دهنده آخر ماست؟
بله، عرض حضورتون سعه وجودی امام حسین رو خدا خیلی گسترده، سعه رحمت او رو خیلی گسترده قرار بده. از هور در دستگاه سید الشهدا هست تا عباس ابن علی علیه السلام، از ام وهب مسیحی است روز مسلمان شده هست تا زینب کبری سلام الله علیها. یعنی این میخواد ما بفهماند که راه در تعلیمی که شما از مکتب سید الشهدا میگیرید برای شما در هر زمانی و به هر مقداری که ایمان درست بیارید، سه روزه میتونی مسلمان بشی بگن تا قیامت مثل اصحاب من نمیاد سید الشهدا بفرماید، میتونی 30 سال هم مسلمان باشی روبروی امام حسین بیستی. اون فهم درست و اون ترسیم درست از دین رو از جریان عاشورا دریافت بکن و اون وقت خب به هر حال بله کشتی نجات هست، اوسع و اسرع، هم وسیع تره و هم سریع‌تر ما رو به مقصد میرسونه.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. سپاسگزارم از شما جناب سعیدیان عزیز.
سلامت باشید، ما رو دعا بکنید، مردم هم دعا کنید.
همچنین شما ما رو دعای خیرتون بی‌نصیب نکنید. خدا نگهدار.
تو جواب یار بشنو، چه ترا چه لنترانی،
ولو بگه لنترانی یا موسا زیباست.
یکی از اساتید ما، خدا حفظش بکنه، گریه میکرد میگفت آقا جان یا بقیت الله، جد غریبت حسین یه حرفی به هر زد، همون حرف باعث شد هر ادب بکنه و زمینه رشد و هدایتش به خاطر همین ادب فراهم بشه. سید الشهدا به هر گفت مادرت به حضات بشینه، دیدن رگای گردن هر زد بیرون، فقط سرشو گرفت بالا گفت آقا اگه غیر تو اسم مادرم رو برده بود اسم مادرشو می برده.
بالاتر از اونی که حتی مثل تو فریده باشن، اهل هنر با چی میتونن زیبایی تو سنجیده باشن، اسم تو رو هر بچه‌ای که روی زمین افتاده میگه، مشکل گشایی من نمیگم، اینو معزن زاده میگه، روی لباس مشکی مادر اسم تو رو با سبز حک کرد، من خیلی سر به راه نبودم، اون یا ابوالفضلا کمک کرد، اون یا ابوالفضلا کمک کرد.
پیامبر وقتی خواست از دنیا بره به ما فرمود ببینید من برای رسالت خودم از شما مزدی، اجری، نمیدونم پاداشی، پولی، مالی نمیخوام، الا المودت فی القربا، با قربای من، با خانواده من، با علی من، با فاطمه من، با حسن من، با حسین من، با مهدی من مودت داشته باشید. واو و دال و دال، یعنی یک کلاسی بالاتر از حب، یک کلاسی بسیار بالاتر از عشق، تازه جای مقایسه نیست. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، که میخوام بگم یه چیزی شبیه عین و شین و قاف. مودت داشته باشید، مودت داشته باشید.
اب الحسین، الحسین، اب الحسین،
كل الخير في باب الحسین.
اب الحسین،
من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسین وحب زياد.
امام صادق علیه السلام فرمود هر کس و خدا بخواد بهش خیر برسونه، محبت حسین و محبت زیارت حسین تو دلش قرار میده.
این حسین کیست که عالم همه دیوان، این چه شمشیر که جانها همه پروانه.
در مسیر وصل سر از پا اگر نشناختی، می کند پندار پا تا می کند رفتار سر، شمع بی سر زنده می ماند که من باور کنم، روی دوش مرد گاهی می شود سربار سر.